أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتهام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام و اوقات خوبی رو پشت سر بگذارید و خودتون و متعلقینتون از سلامتی و شادابی لازم برخوردار باشید. بحثی که داشتیم در آخرین امر، یعنی امر هفتم از امور مربوط به قطع، این بود که اولا ببینیم آیا علم اجمالی یا همون قطع اجمالی منجز تکلیف هست یا نه، و اگر موجب تنجیز تکلیفه آیا به نحو علیت تام است مثل قطع تفصیلی یا نه به نحو اقتضاست و فرق داره با قطع تفصیلی، یا تفصیلی که حالا در فراز بعدی خواهیم رسید. بعد از این که مرحوم آخوند نظرشون این شد که بین علم اجمالی با علم تفصیلی وجود داره، فرق وجود داره، و اون اینه که عقل یا شارع میتونند اجازه اجرای اصل عملی و در واقع ارتکاب رو در اطراف علم اجمالی بدند، معلوم شد که نظرشون در رابطه با علم اجمالی اینه که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف نیست، مثل قطع تفصیلی نیست، بلکه مقتضی است. یعنی اگر مانعی از تأثیر علم اجمالی وجود نداشته باشد تأثیر میگذاره، و الا اگر مانعی پیش بیاد تأثیر نخواهد گذاشت، که جلسه قبل اشاره شد این مانع یا مانع شرعی است و یا مانع عقلی. مانع عقلی مثل این که بخواد احتیاط منجر به اختلال در نظام بشه، مانع شرعی مثل این که شارع فرموده باشه مثلا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، که خوندیم. در بحث امروز در قالب عبارتی که مرحوم آخوند میارند میخوان همون مبنای خودشون رو که مبنای اقتضا هست نه علیت تامه تبیین کنند، و اون این که میگن آقا همین که نوع اصولی ها در باب علم اجمالی اونجایی که شبه محصوره است، مثل این که نمیدونیم آیا این ظرف نجسه یا اون یکی ظرف، اگر اذن و ترخیصی نباشه میگن حتما باید احتیاط بشه، و الا اگر احتیاط نکنید یکی از دو طرف یا هر دو طرف رو مرتکب بشید استحقاق عقاب به دنبال داره. اما اگر ترخیصی وجود داشته باشه یا شبهه اطرافش غیر محصوره باشه، چون اونجا ترخیص عقلی میاد، پس اگر ترخیص شرعی یا ترخیص عقلی در یه موردی با وجود علم اجمالی باشه، اینجا دیگه احتیاط واجب نیست. و اگر کسی مخالفت بکنه استحقاق عقاب نداره. خب همین مقدار که آیون اصولی ها خودشون این تفصیل و فرق رو قائل میشند، نشونگر اینه که علم اجمالی علت تامه تنجز نیست و الا اگر علت تامه تنجز باشه احتیاط واجب میشه، مخالفت جائز نمیشه. بلکه علم اجمالی صرفا مقتضی تنجز تکلیفه. وقتی مقتضی شد، با وجود ترخیص شرعی مخالفت با اون جائز میشه، فرقی هم نمی کنه. حتی مخالفت قطعیش هم جائز میشه. اما اگر ترخیص شرعی نبود، اون مقتضی تأثیر میذاره. اونجا میگیم نه، مخالفتش حرام و موافقت قطعیه واجبه. خب این بیانی است که مرحوم آخوند امروز میفرمان. ببینید و بالجمله، خلاصه فبل جمله قضیت و صحت المعاخذت علا مخالفته، این قضیت رو به عنوان مبتدا داشته باشید. خبرش دو سطر دیگه هو و کون القطع میاد. پس قضیت و صحت المعاخذت علا مخالفته، مقتضای این که میگیم معاخذه بر مخالفت تکلیف واقعی صحیح است، مع القطع بهی بین اطراف محصوره، در صورتی قطع پیدا کنیم به این تکلیف واقعی در اطراف محدود شبه محصوره باشه، و عدم صحتها، اما این مؤاخذه صحیح نیست، مع عدم حصرها، در صورتی که اطراف محصور نباشه، یعنی غیر محصوره باشه، او مع الاذن فی الاقتحام، یا اگر شارع بیاد اذن در اقتحام در اطراف بده، فیها در اطراف بده، خود این مطلب، خود این مقتضا، هو کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز لا علتا تامتن. بس خود این تفصیل، خود این تفصیل که اگر اذن باشه میشه مخالفت کرد، کما اینکه در غیر محصوره میشه مخالفت کرد چون اونجا اذن عقلی میاد، و اگر اذن نباشه یا مانع عقلی از تأثیر علم اجمالی نباشه نمیشه مخالفت کرد. خود این فرق گذاری نشانه این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف به عنوان علت تامه نیست، و الا اگر علت تامه بود معلولش که تنجزه میاد، نمیشه باش مخالفت کرد، نمیشه باش مخالفت کرد. این تا اینجا که مرحوم آخوند نظر خودش رو بالاخره بعد از بالا پایین کردن مطلب روشن کرد. اما اینجا اشاره ای میکنن به قول سوم که تفصیلیه از طرف مرحوم شیخ. شیخ فرموده است که شما نیایید به صورت مطلق بگید علم اجمالی چه نسبت به مخالفت قطعیه و چه نسبت به موافقت قطعیه علت تامه است، یا نسبت به هر دو مقتضی است. نه، بین این دو مقام فرق بذارید، تفصیل قائل بشید، بگید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیت تامه داره. یعنی همین که علم اجمالی حاصل شد، این علت تامه محقق شد، معلولش که حرمت مخالفت قطعی است حاصل میشه، مخالفت قطعیش میشه حرام. لذا وقتی علم اجمالی داره به وجوب ظهر یا جمعه، دیگه نمیتونه هر دو رو ترک بکنه، مخالفت قطعی انجام بده، بالاخره باید یکیش حتما انجام بده، اگه نگیم هر دو رو انجام بده. پس مخالفت قطعی حرامه و این حرمت معلول اون علت تامه است که علم اجمالی باشه. ولی همین علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، که در مثال ما مثلا بگیم آه حتما هم نماز ظهر بخون هم نماز جمعه بخون، نسبت به اون مقتضیه. اگر مانعی نبود این مقتضی تأثیر خودشو میذاره و موافقت قطعی واجب میشه، و الا اگر مانعی بود، مثلا فرض کنید شارع در قالب یک اجماعی فرمود آقا در یه فقه بیش از یک نماز واجب نیست، با وجود این مانع شارع اذن در ترک یک طرف شبهه میده، و به تعبیر شیخ اینو ترک بکن اون طرف رو بدل از واجب واقعی قرار بده و حتما انجام بده. خب این فرمایش مرحوم شیخه که قائل به تفصیل شد و فرمود نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی علت تامه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی مقتضی است. مرحوم آخوند خواهند فرمود که ما این تفصیل رو قبول نداریم، این قول شیخ از سوی مورد آخوند مورد نقض واقع میشه. و اون این که میگیم آقای شیخ چرا شما میگید علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است، وقتی علم اجمالی اومد دیگه نمیشه مخالفت قطعی را انجام داد؟ لابد نظرت اینه که اگر بخوایم در هر دو طرف اصل جاری کنیم و هر دو طرف رو بذاریم کنار و مخالفت کنیم، اجتماع نقیزه این لازم میاد. از این ور علم اجمالی پیدا کردیم به وجوب نماز ظهر یا جمعه، از اون ور بگیم اصل اینه که نماز ظهر واجب نیست، اصل اینه که نماز جمعه واجب نیست، هیچ کدوم واجب نیستن. خب میشه اجتماع نقیزه این. یکی از این دو حتما واجبه، هیچ کدوم واجب نیستن. آخوند خواهند فرمود که همین محظور اجتماع نقیزین در جانب وجوب موافقت قطعی هم هست. اونجا مگر شارع بخواد اذن در ارتکاب بعض و ترک بعض بده، به هر حال احتمال اجتماع نقیزین پیش میاد. از سوی در همین نماز جمعه مثلا در روز جمعه علم اجمالی داریم به وجوب ظهر یا جمعه، خیلی خوب، نسبت به ظهر. اگر اومدیم گفتیم که موافقت قطعیه واجب نیست، میتونیم یکی از اینا رو ترک کنیم، همون نماز ظهری رو که ترک میکنیم احتمال وجوبش رو میدیم یا نه؟ احتمال وجوبش رو میدیم، از این طرف هم میگیم واجب نیست. این که واجب هست واجب نیست احتمالاً، این میشه اجتماع نقیزین، مثلا احتمال اجتماع نقیزین، نه مثل صورت قبل که یقین به اجتماع نقیزین باشه، احتمال اجتماع نقیزین باشه. اما به هر حال میدونیم عزیزان اینو توجه داشته باشن، خیلی جاها به دردشون میخوره این مطلب، که اجتماع نقیزین محاله. چیزی که محاله نه تنها اجتماع نقیزه اینه، یقینی محاله، احتمالش هم محاله. پس شیخنا فرمایش شما قابل پذیرش نیست و نقض داره. توجه کنید، اول نظر شیخ رو در قالب فرمایش آخوند بیاریم. و اما احتمال این که این قطع اجمالی، این علم اجمالی به نحو الاقتضاء به نسبت الى لزوم الموافقت القطعیه و به نحو العلیت به نسبت الى الموافقت الاحتمالیه و ترک المخالفت القطعیه، اون اما این احتمال فضعیف جدن. تفصیلی رو که مرحوم شیخ داده و احتمال داده این که این قطع اجمالی نسبت به لزوم و موافقت قطعیه به نحو اقتضا باشه، نه علت تامه. اما نسبت به موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه چیه؟ با تفسیرش میکنیم دیگه. ترک مخالفت قطعیه نسبت به او، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بشه علت تامه. این احتمال که نسبت به مخالفت قطعیه بشه علت تامه، نسبت به موافقت قطعیه بشه مقتضی، این احتمال فضعیف جدا، واقعا ضعیفه. چطور؟ ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین کالقطع به ثبوتهما فی الاستحاله. آیا آخوند چرا میخواید بگید احتمالی که آقای شیخ در قالب قول سوم بیان کرده باطله؟ میگه برای این که شیخ میخواد بگه نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیته، برای اینکه میگه اگر حرام نباشه حرمت مخالفت قطعی، اگر مخالفت قطعی حرام نباشه، سر از اجتماع نقیزین در میاره. خب همین اجتماع نقیزین در وجوب موافقت قطعیه هم اگر مخالفت بشه هست، منتها اونجا علم به اجتماع نقیزینه، اینجا احتمال اجتماع نقیزینه. و عرض کردم فرقی بین احتمال اجتماع نقیزین با علم به اجتماع نقیزین در محالیت نیست. احتمال اجتماع نقیزین محاله، پس فرمایش شیخ نقض میشه. پس ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین، اونجایی که ترخیص در بعض باشه، احتمال میدیم که ثبوت متناقضین باشه. مثلا وقتی مثلا در نماز ظهر و جمعه از اون طرف علم اجمالی داریم که یا ظهر واجبه یا جمعه، شارع بخواد بگه ظهر رو میتونی ترک بکنی، این ظهری رو که میخوای ترک بکنی، ببینید از سوی احتمال میدی وجوبش و از این طرف هم عدم وجوب رو، پس احتمال اجتماع نقیزین درش هست. احتمال ثبوت متناقضین هست. خب وقتی احتمالش هست، این احتمال ثبوت متناقضین کل قطعه به ثبوت هما فی الاستحاله، بس قطعه به ثبوت متناقضین هست از نظر محال بودن، همچنان که قطعه به اجتماع متناقضین محال است، احتمال اجتماع متناقضین هم محاله. فلا یکون عدم القطع بذالک معها یا معهما موجبا لجواز الاذن فی الاقتحام. پس عدم قطع بذالک یعنی ثبوت متناقضین، این که بگید آقا در طرف موافقت احتمال متناقضینه، یقین نیست. شیخ فرمود که عدم قطع به ثبوت متناقضین معها یعنی با مخالفت احتمالیه، یا اگر معهما باشه یعنی در اون جایی که حکم واقعی احتمالی و با ترک مخالفت قطعی مثلا که بالا داشتیم. خب پس قطع نداشتن به ثبوت متناقضین در مخالفت احتمالیه لا یکون موجبا لجواز الاذن، سبب نمیشه که جائز باشه اذن دادن شارع فی الاقتحام. بگید آقا چون احتمال اجتماع نقیزه اینه، خب احتمال اجتماع نقیزه اینم مثل یقین به اجتماع نقیزه اینه. بل لو سهمها، لو سه اون ثبوت متناقضین معها یعنی با اون مخالفت احتمالیه، بل لو صح معها الاذن فی المخالفه فاعل صح است، لو صح معذرت کن اون ثبوت متناقضین رو فاعل گرفتم، نه فاعلش بعد میاد، بل لو صح معها الاذن فی المخالفه الاحتمالیه، اگر صحیح باشه با وجود مخالفت احتمالیه اذن در مخالفت احتمالیه، صحف القطعیت ایزن باید در مخالفت قطعیه هم این رو بگیم، چون گفتیم فرقی بین اجتماع نقیزین علمی و احتمالی وجود نداره. ففهم شاید اشاره باشد به این که آقا اون نسبت به موافقت قطعیه که میگیم مقتضیه، برای اینکه وقتی اذن در ترک یکی یا ارتکاب یکی میگیم، اون یکی رو بدل از واقع قرار میدیم، اونی که میمونه بدل از واقع. پس فرق است بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، اینم احتمالی است که اینجا میشه داد. اما نکته بعدی، مرحوم آخون میخواد اینو بگه که آقا بحث از علم اجمالی در دو باب از علم اصول مطرح میشه، یکی همین بابی که الان درش هستیم در مباحث قطع، یکی در بخش اشتغال یا احتیاط در مباحث امارات اصول عملیه. اصول عملیه منتها در هر کدوم از دو باب از یه جهت بحث میشه، نباید اینا رو خلط کرد. اگر علم اجمالی رو در بحث قطع بحث میکنیم، در اینجا بحث میکنیم، بحثمون در اینجا در مورد علم اجمالی از این ناحیه است که آیا علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است یا صرفا مقتضی برای تنجز تکلیفه. پس اینجا جهت بحثمون اینه، علیت اقتضاست. بعد از این که اینجا بحث کردیم، اگر در این باب، در باب قطع، به این نتیجه رسیدیم که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه، وقت میشه مثل علم تفصیلی دیگه در مباحث اصول عملیه و در اشتغال اصلا از این مسئله بحث نمیشه، جای بحث از علم اجمالی نخواهد بود. اما اگر علم اجمالی رو در بحث در مباحث قطع به عنوان مقتضی دونستیم، گفتیم آقا علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه، حالا یا نسبت به هر دو مرحله، یعنی چه حرمت مخالفت قطعیه چه وجوب موافقت قطعیه، چه نسبت به خصوص موافقت قطعیه. اگر مقتضی دانستیم وقت بله در بحث اشتغال از اصول عملیه جا داره بحث کنیم که آیا مانعی جلوی تأثیر این مقتضی رو میگیره یا نه، مانع شرعی یا عقلی که جلوی تأثیر مقتضی رو بگیره نداریم. اینجاست که این بحث از علم اجمالی رو علاوه بر این که در مباحث قطع مورد بررسی قرار دادیم، در بحث اصول عملیه هم مورد بحث قرار خواهیم داد. و الا اگر اینجا قائل شدیم به علیت تامه، وجهی نداره که در بحث اصول عملیه دوباره به بررسی مسئله علم اجمالی بپردازیم، چون جای اصول عملیه از جای شک. وقتی علم اجمالی مثل علم تفصیلی بشه علت تامه، جای تردید درش نباشه، دیگه در اونجا جای بحث نخواهد داشت. ببینید لا یخفا مخفی نماند ان المناسب للمقام، اون چی که مناسب با مقامه، مقام ما کجاست؟ احکام قطع رو بررسی میکنیم دیگه. پس اون چی که مناسب با مقام بحث از احکام قطعه اینه که هو البحث عن ذلک، این که بحث بکنیم از علیت تامه یا اقتضاء علم اجمالی. هو البحث عن ذلک، هو خبر الناس ان المناسبه للمقام، هو البحث عن ذلک، بحث بکنیم از علیت تامه یا مقتضی بودن علم اجمالی. کما ان المناسبه فی باب البراءه والاشتغال، همچنان که مناسب با بحث در اصول عملیه مثل براءه و اشتغال، بعد الفراغ ها هنا، بعد از این که احکام قطع رو در اینجا فارغ شدیم، اونجا ان المناسبه عن ان تأثیره فی التنجز به نحو الاقتضاء للعلیه، ان تأثیره فی التنجز به نحو الاقتضاء للعلیه، وقتی تأثیر علم اجمالی در تنجز به نحو اقتضاء باشه نه به نحو علیت، این خودش جمله است، ان تأثیره، تأثیر اسمشه، به نحو الاقتضاء خبر این ان است، اما اون ان ای که بالا داشتیم خبر دومش اینه ان المناسبه بنابر قول به اقتضا، هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا و عدم ثبوت المانع. اونجا در مباحث اصول عملیه بحث میکنیم که آیا مانعی از اقتضای علم اجمالی نسبت به تنجز وجود داره تا علم اجمالی منجز نباشد یا مانعی وجود ندارد شرعا و عقلا تا علم اجمالی منجز باشد. کما لا مجال بعد البناء علا انه به نحو الالیه، کما اینکه میدانی نیست بعد از بناگذاری بر اینکه این علم اجمالی علا ان العلم الاجمالی به نحو الالیه، اینکه علم اجمالی به نحو الالیه تام است، اگر این بنا رو گذاشتیم لا مجال للبحث، متعلق به مجاله، لا مجال للبحث ان، میدانی نیست برای بحث کردن از ثبوت مانع هناک، یعنی در بحث اصول عملیه در براءت اشتغال اصلا جایی برای بحث در اونجا از اصول عملیه نیست. کمالا یخفا، همچنان که مخفی نیست، علت اینکه روشن است و مخفی نیست و دیگه اونجا نباید بحث بکنیم، گفتیم برای اینکه وقتی علت تام شد میشه مثل علم تفصیلی، لا تناله ید الجائل نفیا و اثباتا، معقول نیست که دیگه مانع شرعی یا عقلی در مقابلش باشه. نخیر، اگر علت تام شد مانع شرعی یا عقلی در مقابلش نمیتونه قرار بگیره. هذا بالنسبت الى اثبات تکلیف و تنجز تکلیف بالعلم الاجمالی. تا اینجا هر چی میگفتیم در رابطه با این بود که ببینیم آیا علم اجمالی سبب اثبات و تنجز تکلیف میشود یا نه، اگر میشه به نحو علیت یا به نحو اقتضا. این بحث رو تا اینجا تمام کردیم و دیدید که رأی آخوند این بود که علم اجمالی، فعلا علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیفه، نه علت تامه. تا اینجا بحثمون در مقام اول که درباره تأثیر علم اجمالی در تنجز تکلیف بود تمام شد و گفتیم که صرفاً مقتضی علیت تامه رو مرحوم آخون قبول نکردن. حالا وارد میشیم از اینجا در مقام دوم. مقام دوم در بحث از علم اجمالی در رابطه بحث از سقوط تکلیف با علم اجمالی یا همون امتثال اجمالی یا همون احتیاط، آیا با احتیاط تکلیف از عهده مکلف ساقط میشه یا نمیشه؟ یه وقتی اصلا امکان امتثال تفصیلی نیست که جای بحث نیست، اونجا احتیاط میکنیم. اما فعلا حواستون باشه بحثمون اینه، میخواییم بحث بکنیم از امتثال علمی اجمالی یا همون احتیاط با امکان امتثال تفصیلی. میتونم برم تحقیق کنم بپرسم و علم پیدا کنم که آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، اما این کار رو نمی کنم. با امکان امتثال تفصیلی میگم آقا وایستم و هم ظهر و هم جمعه رو بخونم، احتیاط کنم. یا اونجایی که دوتا لباس نجسه میتونم پرسجو کنم و علم تفصیلی پیدا کنم که کدوم یک از اینها نجسه، همون رو بشورم، اون یکی که پاکه. اما نه، نمیرم دنبال امتثال تفصیلی، میگم اشکال نداره بشنم هر دو رو بشورم. آیا این احتیاط با امکان امتثال تفصیلی صحیحه و در واقع موجب سقوط تکلیف میشه یا نه؟ اینو توجه کنید. امروز در مورد توسلیات ایشون خواهند فرمود که در توسلیات مطلوب مولا نفس وجود عمل در خارجه، با قطع نظر از انگیزه. قصد قربت در اونجا ملاک نیست، اصلا بدون قصد قربت هم انجام بده اون عمل توسلی حاصل شده، امرش ساقط میشه. مثالش هم معروفه، شنیدید دیگه. مثلا لباسی نجس شده، حتی اگر اون لباس نجس رو باد بزنه بندازه توی مثلا آب کور، مثلا قصد قربتی چیزی قصدی نبود اصلا، پاک میشه. در احتیاطش هم همین جور، فهمت که اگر اطراف علم اجمالی متعلق علم اجمالی از توسلیات باشه، در اونجا چون قصد قربت معتبر نیست، با احتیاط یقیناً تکلیف ساقط می شود. اینو داشته باشید، چون تعبدیاتش بحثیت داره، اینو از گردونه بحث خارج بکنیم. ببینید، و اما سقوطه بهی، پس تا اینجا ثبوت تکلیف رو بحث میکردیم، اثبات تکلیف و تنجز تکلیف رو. و اما مقام دوم، اما سقوطه، یعنی سقوط تکلیف بهی، یعنی به علم اجمالی، یعنی که سقوط تکلیف به علم اجمالی، تفسیر میکنه به این موافقه اجمالا، این که موافقت بکند با اون تکلیف، موافقت کند با اون تکلیف به نحو اجمال، احتیاط. اگر این مورد نظره، میگه شما بگید ببینیم در عمل توسلی میخواید بگید یا تعبدی، میگه اول توسلی رو بگید. فهمید که فنا اشکال فیه، اشکالی نیست در این سقوط تکلیف، سقوط تکلیف فی توسلیات، در توسلیات قطعا با احتیاط تکلیف ساقط میشه، چون عرض کردم مطلوب صرف تحقق عمل در خارجه و با احتیاط عمل در خارج محقق شده، مکلف دوتا لباس رو شسته. اما عباداتش تفصیلاتی داره که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.